بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وبسم الله درس امری بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در امر هشتم و نهم و دهم ذکر کرده بودن. عرض کردم تمام این حرف ها هم ناشی از یه مسئله شده که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه ادعای اجماع کرده که کسی که در دار قصبی نماز بخانه و جاهل به قصبیت باشه نماز او بالاجماع صحیحه، با اینکه اکثر بزرگان قائلن که بین امر و نهی اجتماع در دار قصبی محاله. حالا تمام این مطالب در این سه امر برای اثبات همین نکته است که آقای آخوند میخوان بفرماین میتوانه صلات با فرض جهل به قصبیت، جهل عن قصورن، به ما اینکه دارای ملاک است صحیح بوده باشه، برای ما قائل به امتناع بشی. با بیاناتی که دیروز به عرض رسید معلوم شد که آقای آخوند در امر هشتم خواستند بفرمایند که اساساً مورد اجتماع امر و نهی با باب تعارض فرق داره. در مورد متعارضین در حقیقت یک ملاک بیشتر وجود نداره، یا اگرم به فرض دو ملاک در مقام اقتضا بوده اما یک ملاک بر دیگری غالب شده و حکم واقعی یکی بیشتر نیست، اما در مورد اجتماع امر و نهی معمولاً در مواردی است که در محل اجتماع هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی، حتی بنابر قول به امتناع. پس در امر هشتم این مطلب را که انم خواهن مفروغ عهد بگیرند و بفرمایند که باب اجتماع امر و نهی از قبیل متعارضین نیست، بلکه در حقیقت از قبیل متزاحمین فی الملاک، چون که هم ملاک امر در صلات در دار قصبی موجود است علل امتناع و هم ملاک نهی لا تقصد. سپس گفتند در امر نهم که باب تعارض با باب ما نحرفی که اجتماع امر و نهی است که در حقیقت متزاحمینند فرق میکنه، زیرا در باب تزاحم در باب تعارض یقین داریم که یک حکم بیشتر نیست و لذا تکاذب بین الدلیلین، هر دلیلی دلیل دیگر را تکذیب میکنه. حالا یا در مقام جهل تکذیب میشود بین الدلیلین مثل سمن العذرة صحتون ولا بأس ببیع الأزر، یا احیانا در حکم فعلی تعارض میشه، مثل اینکه دو حکم هر دو ملاک دارند ولی بنابر قول به امتناع در مقام فعلیت تعارض، زیرا دیگه در مقام فعلی نمیشود دو حکم بنابر قول به امتناع هر دو فعلی باشند. آری می توانند هر دو اقتضایی باشند، یا اینکه یک حکم فعلی باشه و حکم دیگر اقتضایی باشه. پس در مورد اجتماع با توجه به امر صامن روشن میشه که هر دو ملاک موجوده ولی هر دو حکم فعلی نیستند، بلکه ناگزیر حتی اگر هر دو فعلی باشند تعارض میشه، ناچار یک حکم فقط فعلی است و اون که اقبل ملاکینه، حکم دیگر در مقام اقتضا باقی خواهد موند. اینم امر نهم شد. در امر دهم نتیجه میگیره که حالا اگر جهله به قصد ان قصور بود که دیگه مبغوض ملاک بغض درش وجود نداره، میتوانه اون حکم اقتضایی که ناشی از امر بود اثر خودش را در صحت صلات بگذاره، ولو قائل به امتناع بشیم. این بیانات آقای آخوند بود. من دیروزم نوشته بودم که این را تکثیر کنین و دوستان بهتر توجه کنن، نمیدونم چی شد اون بعد. خب حالا برگردیم ببینیم این فرمایش آقای آخوند میتوانه درست باشه و واقعا این استنتاجی که ایشون کرده اند تمام املا. اشکال اولی که بر فرموده ایشون هست که استاد میگه میفرمان که اساسا بحث اجتماع امر و نهی مبتنی بر ملاکات نیست. به فرض ما اشعری مسلک هم بشیم و بگوییم که اوامر و نواهی فقط ناشی از میل و اراده شارع است، نه اینکه علت ملاک و مصلحت و مفسده منشأ امر و نهی شده باشه، چون که منکر حسن قبح عقلی هستند، به هر حال بحث اجتماع امر و نهی دائر مدار ملاکات نیست. جناب آقای آخوند تا شما بفرمایید که قول به اجتماع مسئله اجتماع امر و نهی مختص است به جایی که هر دو دارای ملاک باشند در مورد اجتماع، میگیم از اصل این مسئله ناتمام و مبتنی بر این اصل ملاکات نیست. این اشکال اول استاده. طبعا میتوان از این اشکال آیا خون جواب بده و اون جواب این است که ما در سراسر علم و اصول موارد متعددی داریم که بر اساس ملاکات سخن میرانیم. مذهب اشعری که مذهب باطلی است، ما نمیتوانیم بگیم این مسئله هم مبتنی. درسته که بعض نکات این مسئله مبتنی بر سرایت و عدم سرایت حکم از متعلق خودش به متعلق دیگری است، اما اساس مسئله صحت صلات و عبادت یا معاملات در بسیاری از مواردی که در علم اصول بحث میشه بر اساس مسلک عدلیه است که احکام ناشی از مفاهیمات و ملاکات متعلقات. لذا این اشکال چندان خیلی متجه نیست. اشکال دومی که سیدون الاستاد دارن این است که خود شما یا آقای آخوند در بحث تعارض و تراجی تفسیر کردید که تعارض عبارت از تنافی مدلوله دلیلین در مقام اثبات. اساساً تعارض دو دلیل مربوط به مقام دلالت بر دو حکم که ناگزیر هر یک از دلیلین به مدلول مطابقی معنای خودش را اثبات میکنه و به مدلول التزامی نفی مدلول دلیل معارض را مینمایه. مثلا دلیل غسل الجمعه واجبون و دلیل غسل المستحب مستحب غسل الجمعه مستحبون، هر یک از این دو دلیل به مدلول مطابقی وجوب دا اولی استحباب را دومی ثابت می کنه، به مدلول التزامی هم هر کدام نفی مدلول دومی را می نمایه. این اساس تعارضه و معمولا همیشه تکاذب دلیلین میگویند تعارض تکاذب دلیلین، خواه اینکه ما قائل بشیم در متعلقات احکام مصالح و مفاسد باشد یا مثل اشعری منکر بشیم. بالاخره اشعری هم میدانه که تعارض دلیلین غیر ممکن هر دو حجت باشه، یکی لا حجت است، زیرا با هم متنافیینن. بنابراین این که آقای آخوند میخواد بگوید تعارض در جایی است که یکی ملاک داشته باشه یا اول ملاکین باشه، بر این اساس بحث ما نحنفی را مترتب کردن، جواب اینه که در تعارض ملاکات دخیل نیست. این هم اشکال متجهی چندان نیست، چون که آقای آخوند بر مبنای حق عدلیه در ما نحن فی سخن میگویند، گرچه قبولم داریم که اصل تعارض در مقام اثبات و کشف است و دخلی به ملاکات نداره.
یک مدلول التزامی است که مستحب نیست، یک مدلول التزامی
خب معلوم حالا مخواد بگو. ما با ملاکش کار نداریم، میگیم ولو این که فرض کنیم ملاک هم نباشه، الاخره خاصیت دو دلیل اینه که هر کدام تکذیب میکنه مدلول دلیل دیگر را. حال شما بفرمایید به مبنای عدلیه اونم دلالت میکنه، میگه ما در تعارض مبنای عدلیه در مقصد ما دخیل نیست، زیرا خود شما هم فرمودید که تعارض تنافی مدلول دو دلیله. این به این جهتش لذا مسئله ملاک در تعارض دخیل نیست، قبوله، ولی منتها عرض من این بود که آیا آخوند در این مسئله بر اساس مسلک عدلیه هم بر صحبت میکنه، لذا این اشکال خیلی مهمی به نظر ما مثل اشکال اول هم که ناتمام بود، این هم ناتمامه. عمدتا برسیم به اشکال سوم. آقای آخون می فرمان که در این بحث هایی که دیروز به عرض رسید گفتن که در باب تزاهم مثل مورد اجتماع امر و نهی خواستن بگویند که هر دو حکم اقتضایی باقی میمانند، ولی بنابر مبنای امتناع در مقام فعلیت متعارضند، ولی اگر یکی فعلی بود و دیگری اقتضایی تعارضی در کار نیست. خب این رو توضیح بدیم تا بعد ببینیم که اشکال استاد وارد یا نه. فرض بر این شد که صلات در دار قصبی که مرکز اجتماع امر به صلات و نهی از قصبه، به قول آقای آخوند در مورد تصادق و اجتماع هر دو ملاک موجوده، یعنی هم ملاک مفسده حرمت قصد و هم ملاک مصلحت صلات، چه قائل به جواز بشیم و چه قائل به امتناع بشیم. منتها اگر قائل به جواز شدیم میگیم هر دو حکم دارای ملاک است و هر دو حکم هم فعلیه، هم وجوب صلات فعلی است و هم حرمت قصد. اما اگر قائل شدیم به امتناع، آقای آخوند میگویند در این صورت برای رفع تعارض دو دلیل، ما که قائل به امتناعیم، برای رفع تعارض میگیم یک حکم مثلا وجوب صلات چون دارای ملاک بود در مرحله اقتضا باقی میمانه و بنابر قول به امتناع مثلا مفسده قصب از حکمش فعلی میشه و نتیجه خواستن بگیرن که در این امر نهم که بنابر قول به اجتماع هر دو ملاک موجوده و هر دو حکم فعلی هن، اما بنابر قول به امتناع خیر، یک حکم در مرحله اقتضا باقی میمانه و اون که مناطش اقواس حکمش فعلی میشه. این را در امر دهم به این اشاره کردند و فرمودند که لاگزیر و حکم دیگری که مرجو هست در مرحله ملا اقتضا باقی میمانه. و بعد فرمودند که تزاهم بین الملاکین میشه بنابر قول به امتناع و حکم فعلی بر اساس منات اول ملاکین خواهد شد. این حرف مرحله دهم که نهمی که آی آخوند گوی کنند مقدمه نهم. اشکالی که در اینجا باز استاد می کنند می گویند ما از کجا بفهمیم که حتما هر دو حکم دارای ملاک و منات؟ مفروض اینه که راه کشف ملاک و منات وجود امره و وجود نهیه. اگر قائل به امتناع شدید معناش این است که یکی از دوتا فقط دلیلش دلالت بر حکم داره، یا دلیل لا تقصب در بنابر قول به امتناع موجود است و الیس الا، یا دلیل وجوب الصلات موجوده. چون وقتی این چنین شد یکی از دو دلیل بنابر قول به امتناع موجوده، دلیل دیگر دیگه بنابر نظر امتناعی وجود نداره. اگر وجود نداشت از کجا کشف می کنیم که پس ملاک اون دلیل موجوده و اون حکم در محل اقتضا باقی می مانه؟ ببینید آقای آخوند اینطور در امر دهم گفتند بنابر قول به امتناع مفروض این بود که مورد تصادق امر و نهی هر دو ملاک موجود بودند. منتها قائل به اجتماع می گفت هر دو ملاک موجود، هر دو حکم هم موجود، تعارضی بین دو دلیل نیست. اما قائل به امتناع میگه خب هر دو ملاک موجوده، ولی باید دید که حکم فعلی کدام یک از این دوست. اون که ملاکش اقواست حکم فعلی بر طبق اون ملاک اقوا باقی میمانه. اون دومی که قائل به امتناع منکر اون امره، اون دومی از کجا آقای آخوند احراز کردید که ملاک داره اما ملاکش مغلوب شده و حکم اون ملاک در مرحله اقتضا باقی میمانه؟ یعنی شما خواهید بفرمایید که بسیار خوب، شما میخواهید بفرمایید که این را به عنوان اصل موضوعی آقای آخوند پذیرفته، یعنی میخواد بگه که آقای آخوند در همون امر هشتم از اول این را اشاره کرد که اساسا مورد اجتماع امر و نهی در جایی است که هر دو ملاک در مورد تصادق باقی مونده باشند. بر این اساس آقای آخوند بحث کرده. حالا شما بیاید بگید که ما از کجا احراز کنیم ملاک را؟ خب بله، استاد میگه آخه شما که قائل به امتناع شدید میگید یکی از این دو دلیل فقط حذف فعلیه و موجوده. قهرن سؤال میکنیم که شما بنابر قول به امتناع از کجا فهمیدید که ملاک دیگری موجوده تا بعد بگید حکم او در مرحله اقتضا باقی میمانه؟ میگه ما دیگه راهی برای بنابر قول به امتناع راهی برای کشف ملاک و حکم مغلوب نداریم تا شما بفرمایید که حتما اون حکم مغلوب به مرحله اقتضا باقی میمانه و حکم غالب میشه حکم فعلی. اشکال استاد اینه، میگه خب بله شما یه چیز را پیش فرض گرفتید که ناتمامه و اون پیش فرض شما اینه که اون دلیل دوم مورد اجتماع دلیل دوم هم ملاکش باقی است و بر اساس ملاک حکم اقتضایش باقیه. میگیم این اول مطلوبه، کی به شما ثابت کرد که با اینکه قائل به امتناع هستید بگید به اینکه ملاک دومی موجوده و حکم دومی به مرحله اقتضا باقی میمانه؟ خیلی خوب، بگه از کنم برم. شما گفتید مرحله اقتضا باقی میمانه، اشکال کار اینه که شما که میگید مرحله اقتضا میده باید منش که ملاک داشته باشه، از کجا؟ خب حالا همین اشکال همینه، همین دیگه اول ثبت الاصل من قشن میگه اگه شما قائل به امتناع شدید چرا میگید تعارض نیست؟ اگر قائل به امتناع شدید به قهر این دو دلیل تکاذب میکنن همدیگر را. این که ما بیاید بگید این هست و اون دیگری نیست و اون در مرحله اقتضا باقی میمانه، این اول مطلوبه، این اول کلامه. یعنی شما یه پیشفرضی گرفتید که اون پیشفرض برای ما ثابت نشد. از کجا شما اینو در آوردید؟ از کجا در آوردید؟ میگم چه فرقی کرد بین سله ولا تقصر با اکرم العالم ولا تکرم الفاسق؟ چطور شد در عالم فاسق نمیگید این حرف را، میگید در اونجا تعارضه، ولی در اکرمه به این صلات و قصد و بنابر قول به امتناع باز میگید اینجا تضاهمه؟ اشکال کار اینه. لذا میفرمند به این که این حرف آی آخون که آمده است اینجا را پیش فرض گرفته و حکم مغلوب را به قول بنابر امتناع، این بنابر امتناع یکی از این دو حکم غالبه، یکی مغلوبه. کدام غالبه؟ مثلا سل غالبه. لا تقصد در مرحله اقتضا کنم که ملاک و اقتضا باقی میمانه. میگیم به این که اگر بنا شد که این دوتا با هم بنابر امتناع متنافی بودن، هر کدام تکذیب دیگری رو میکنن. از کجا ثابت شد که ملاک اون دیگری باقیه ولی در اکرم الفاسق اکرم العالم را تکرم الفاسق این نمیگی؟ آفرین. حالا همین اشکال کار همینه که بنابر این حرف صحابی کرامه را آخوی میگه ادعایشون میکنه اجماعی و هیچ مدرکی نداره، باید علال قاده غالب بطلان صلات بشیم. بله اون که جاهلم جاهل قاصر باشه، چرا؟ چون این عمل ذاتاً درش مبغوضیته و چیزی که مبغوضه قابل تقرب نخواهد بود. ولی کلامش تمه و الحمدلله.